رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است، ساعت 11 قبل از ظهر و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 28 اکتبر مصادف است با 6 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها.
آلمان پناهجویان تازه وارد افغان را با احتمال زیاد به افغانستان برمیگرداند. اعلام حضور ایران در گفتگوهای بین المللی در مورد سوریه و نگرانی اداره استخبارات روسیه از هجوم داعش به آسیای میانه.
بعد از شنیدن مشروع خبرها گزارش‌هایی داریم در مورد گذاشتن نوای کابل بانک و داوطلبی شرکت‌های خصوصی. این که کدام شرکت‌ها در این داوطلبی بیشتر شانس دارند؟
توجه ما هست که کمپانی‌های خارجی را، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب کنیم برای این کار.
گزارش مفصل این موضوع و سایر گزارش‌ها از منطقه و جهان در این نیم ساعت به نشر می‌رسد. و بعدن قرار معمول برنامه گفت و شنود یا خبر اتری. با عرض سلام و شام بخیر، من صفی حساس در نیم ساعت نخست برنامه خبری با شما هستم. اما ابتدا احد عزیزاده و قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکنند.
با عرض سلام شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های محلی ولایت تخار سقوط ولسوالی درقد آن ولایت را تایید کرده، میگویند که تلاش ها برای پسگیری آن ولسوالی جریان دارد. همین اکنون آقای عبدالخلیل اسیر سخنگوی قمندانی امنیت تخار مستقیما روی خط تلفن داریم. آقای اسیر سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات چگونه است؟ آیا عملیات برای بازپسگیری آغاز شده و ای که دلیل سقوط ولسوالی درقد از چی قرار است؟
بله سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. ولسوالی درقد چون در مرز با تاجیکستان قرار دارد در ولایت تخار و از مدت‌ها به این طرف ای ولسوالی مورد تهدید قرار داشت که بار عملیات های هم صورت گرفته بود و مخالفین به قبر رانده شده بود. اما با پسگیری ولسوالی دشتی ارکی ولایت قندوز که دیروز به دست نیروهای امنیتی افتاد و نیروهای امنیتی تانستند بر ولسوالی خودیغار هم پیشروی هایی داشته باشند و تلفات سنگینی به دشمن وارد کرد و ساعت 1:30 شب گذشته طالبا از 4 استقامت بالای شهر ولسوالی درقد حمله‌ور شدند که به خاطر از اینکه از تلفات ملکی جلوگیری به عمل بیاید نیروهای امنیتی تانستند به عقب بیان و خود از ولسوالی کشیدن و شهر کاملا با زد طرف طالبا قرار گرفت.
آقای اسیر، یک سوال که همیش در ذهن همگی مطرح میشه و ایست که زمانی که نیروهای امنیتی حملات را انجام میتن منطقه را میگیرن، از سرنوشت طالبایی که ولسوالی یا شهر را در کنترل خود میگیرن اطلاعی در دست نمیرسه. معلوم میشن که گویا اینا در بین از مردم و محل ذوب میشن. برای دستگیری، برای تعقیب از این جنگجویا که سایر ولسوالی های مرز در مناطق مختلف تحت خطر قرار نده، آیا کدام استراتژی وجود داره ای که تنها اونا رانده میشه و بعد از او پس دوباره منطقه را تحت تهدید قرار میده؟
اکثرا طالب هایی که در ولسوالی درقد و موارد که ما قرار دارن یا طالب های خود محل هستن، زمانی که درگیری به اوج خود میرسه و یا ساحه را که اعلام میکنه یک رزی پناه میبرند در خانه ها و به کار روزمره خود مشغول میشوند که مدت زمانی در بر میگیره تا برای تثبیت هویت از اینا و شناسایی از اینا که بازده او ارسه هم کردم تو صورت میگیره و تعدادی از اینا هم که در این عملات ها و در این نبرد ها کشته میشن و زخمی میشوند و تعدادش هم حدگیر میشوند. اون ساحه در قطع بسیار مکمل جنگل است، گوشیده از جنگلات است، میتونن اینا برای در هر گوشه و کنار از جنگل. این زمانگیر است برای عملیات بسیار وسیع، ضرورت است که تا تمامی از جنگلات تصفیه شود و پاکاری شود.
تشکر شنونده عزیز. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قمندانی امنی ولایت تخار بود که به گونه زنده با رادیو آشنا صحبت میکرد.
آلمان تصمیم دارد بسیاری از افغانهایی را که در این تازگی ها با آن کشور سرازیر شده اند با احتمال زیاد به افغانستان برگرداند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
تومس دمایزر وزیر داخلی آلمان روز چهارشنبه گفت که آلمان و سایر کشورهای غربی میلیون ها دلار کمک انکشافی را به افغانستان سرازیر کرده و سربازان و پلیس را به آن کشور فرستادند تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهند. آقای مایزر گفت افغان هایی که به آلمان آمدند انتظار نداشته باشند که می توانند اقامت گزینند و قضیه افغان ها به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. وزیر داخلی آلمان علاوه کرد که کابل با برلین موافق است که شهروندان افغان باید برای اعمار مجدد افغانستان در آن کشور بمانند. این در حال است که اتریش به خاطر آهسته ساختن عبور پناهجویان به آن کشور در امتداد سرحد خود با سلوانیا مانع احداث خواهد کرد.
ادامه خبرها. رقم مجموعی تلفات ناشی از زلزله روز دوشنبه در افغانستان و پاکستان به 385 نفر رسیده است. مسئولین دو کشور روز چهارشنبه تلاش کردند روند کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله را در این دو کشور سرعت بخشند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
افغانستان تازه ترین رقم تلفات ناشی از زلزله را 115 نفر اعلام کرده و گفته است که 556 تن دیگر مجروح شده است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان رقم تازه تلفات در آن کشور را 267 نفر اعلام کرده و گفته است که تنها 260 نفر در مناطق خیبر پختونخوا جان خود را از دست دادند. وایس برمک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی به شورای ملی افغانستان گفته است که 7630 منزل مسکونی تخریب شده، 147 مکتب صدمه دیده و نزدیک به 1000 مواشی تلف شده است. آقای برمک گفته است که کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق و ناامنی از جمله آزمون‌هایی است که روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را به کندی مواجه ساخته است.
خبرهای تازه از اولسوالی اچین و ولایت ننگرهار حاکی شرفده های گرامی که تعداد از خانواده های مربوط به گروه دولت اسلامی آن اولسوالی را ترک کرده و به آن سوی سرحد رفتند. همیگنوز یا رحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا را روی خط داریم. آقای حسرت سلام و خدمت شما. میشه کوتاه بگوین که آیا این خانواده ها به تنهایی رفتن یا ای که افراد مسلح مربوط از این خانواده ها هم منطقه را الا کردن و رفتن؟
بلی، بر اساس اظهارات حاجی غالب مجاهد ولسوال یکین بیش از 1000 فامیل از منطقه تیرا از آن سوی مرز وارد ولسوالی یکین شوند، غرضی که با افراد گروه داعش در منطقه کمک کنند. به این خانواده ها خود افراد داعش کسایی که با نیروهای افغان همیشه درگیری بودند شامل بودند. ولسوال چین میگه از مدت یک هفته به این طرف 3000 فامیل به کوچکشی رو آوردن و به آن سوی مرز دوباره برگشتن. خود افراد داعش نیز در منطقه حضور نداره و اصلا دیده نمیشن. به این معنی که اینها در ولسوالی چین یا در کل در ننگرهار شکست خوردن و همراه با فامیل های خود برگشتن به آن سوی مرز به منطقه تیرای صبح سرحد. وای گفت که اصلا منظور از ورود فامیل های داعشی بود که اینا جنگجوی خود در ولسوالی چین بیشتر کمک کنند. با اونا منازل مسکونی مردم در تصرف قرار داده بودند و به حیث یک مرکز و سنگر از استفاده میکردن.
تشکر آقای حسرت. تشکر. جزئیات بیشتر از شما در نیمه دوم برنامه شامگاهی رادیو آشنا خواهد شنیدیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
اداره استخبارات روسیه از افزایش خطر احتمالی هجوم طالبان و یا گروه دولت اسلامی به کشورهای آسیای میانه هشدار داد. الکساندر بوتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفت که تجمع جنگجویان طالب در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه برخی از آنان که به گفته آقای بوتنیکوف اتحاد خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرده اند خطر احتمال حمله آن گروه ها را بیشتر محسوس می سازد.
ایران در گفتگوهای بین المللی این هفته روی آینده سوریه در ویانای اتریش اشتراک خواهد کرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل سخنگوی وزارت خارجه آن کشور اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن نشست اشتراک می کند. جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما به نقل از مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای ظریف شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه با همتای روسی خود در مورد بحران سوریه صحبت کرده است.
حملات هوایی روسیه و حملات و حمایت نیروهای ایرانی از بشار الاسد به حکومت دمشق کمک کرده تا در جنگ داخلی سوریه به پیشرفت‌های نائل آید. جوزف دانفورد لویندری سیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده ضمن ابراز این مطلب گفت که توازن قوا در حال حاضر در سوریه به نفع بشار الاسد است. آقای دانفورد هفته گذشته از منطقه دیدار کرده بود. در کمیته امور نظامی مجلس سنا ایالات متحده گفت هیچ کسی از پیشرفت‌های ما در منطقه راضی نیست.
در صورت مواجه شدن با بحران مالی دیگر بانک‌های بزرگ را نجات نخواهم داد. این اظهارات هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است که میگوید افزایش حداقل مزد و توجه به وضعیت طبقه متوسط این کشور در اولویت کاری حکومت وی قرار خواهد داشت. در بحران مالی 2008 حکومت ایالات متحده به خاطر جلوگیری از ورشکست شدن بانک‌ها رقم درشت پول را به آن بانک‌ها سرازیر کرد.
و خبر دیگری هم از افغانستان. سیگار یا اداره سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان امروز نامه را در مورد بررسی های انجام یافته روی ثقه بودن اطلاعات مبنی بر موجودیت تأسیسات صحی تمویل شده از سوی اداره انکشاف بین المللی یا ایالات متحده یا USAID در ولایت هرات عنوانی آن اداره به نشر رسانید. هدف این بررسی های سیگار این بود تا صحت و سقم گزارش های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده مبتنی بر تمویل 23 مرکز خدمات صحی و موقعیت های دقیق آنان را روشن بسازد. در نامه سیگار آمده است که در موقع دهی این گونه مراکز از سوی اداره انکشاف بین المللی نارسایی های ژرف رونما شده و از سوی هم در برخی از مراکز صحی یاد شده دسترسی به سهولت های از قبیل برق، آب و ادویه لازم محدود بوده و یا هم وجود ندارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 7:42 شام با وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان یک بار دیگر نوای کابل بانک را به داوطلبی گذاشت. مقامات بانک مرکزی میگویند که علاقمند سهمگیری شرکت های بین المللی در این داوطلبی هستند. مقامات بانک مرکزی میگویند شرکت هایی که میخواهند در داوطلبی شرکت کنند 2 ماه فرصت دارند که پیشنهاداتشان را برای سرمایه گذاری در این بانک ارائه کنند. شرح بیشتر این گزارش را فوزیه احسان تقدیم میکند.
حکومت افغانستان اعلان کرد که نوی کابل بانک را به منظور خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته است. مقامات بانک مرکزی می گویند که در این داوطلبی آنان علاقمند جلب سرمایه گذاری خارجی اند و رقابت برای خصوصی سازی این بانک میان شرکت های بین المللی برگزار می گردد. مسئولین بانک مرکزی افغانستان امروز از شرکت های علاقمند و واجد شرایط خواستند که سر از امروز 28 ماه اکتبر الا 2 ماه آینده درخواست هایشان را جهت شرکت در داوطلبی این بانک ارائه کنند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن بانک مرکزی امروز در مراسم اعلان خصوصی سازی نوی کابل بانک گفت
در مجموع ای آزاد رقابت بین المللی است. ما بیشترین یعنی توجه ما هست که کمپانی های خارجی را، سرمایه گذارای خارجی را جلب کنیم برای این پروژه.
نوی کابل بانک قبل از این نیز به خاطر خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما مقامات بانک مرکزی گفتند در مراحل قبلی کمپانی های شرکت کننده در داوطلبی نتوانستند شرایط حکومت افغانستان را تکمیل کنند. مقامات حکومت افغانستان همچنان تایید کردند که نوی کابل بانک در حال حاضر زیان دارد، اما نگفتند که این بانک تا چه میزان متقابل زیان می شود. خان افضل هدوال معاون بانک مرکزی در پاسخ پرسش در این مورد گفت
بانک در ضرر است، در شک نیست، اما به دو دلیل. یکی که ما اجازه ندادیم که اینا پولایی که پیشان هستند سرمایه گذاری کنن، یعنی قرضه بتن برای کسی، از خاطر که ما پیشبین بودیم برای پروسه امروزی که وقتی که فروش میشه تمام بیلنس شیت و تمام دارایی زی باید پاک باشه و کسی که میخرد نباشه که باز بگه که این قرضدار ما قبول دارم و ایره نمیگیریم. از این خاطر اینا اجازه نداشتن که قرضه بتن.
آقای حدوال همچنان گفت یکی از شرایط حکومت افغانستان برای داوطلبی شرکت های داخلی داشتن سرمایه حداقل 20 میلیون با اسناد مثق آن است. آقای حدوال در مورد برخی شروط دیگر خصوصی سازی این بانک گفت:
کسی که بانک میخره باید یک پلان حقیقت بین به ما بتن، پلان تجارتی را که ایناست از 3 سال تا به 5 سال بانک در کجا می باشه از لحاظ تجارت، از لحاظ منفعت و از لحاظ وسط بانکی اینا در کجا می خواهی برسانه. چیزهای هستن که ما را باید قناعت بده و ما من حسی بانک مرکزی سریزی قانع شویم که اونا می تانن خدمات بهتری را برای مردم افغانستان عرضه کنن و اونا کسایی هستن که تجربه مالی و بانکی سابق دارن و یعنی به معنای زی که خطرات آینده زیر پیش بین هستند.
کارشناسان مسائل اقتصادی از خصوصی سازی نوی کابل بانک استقبال میکنند و میگویند اگر این بانک به فروش نرسد خزانه دولت بیشتر از این زیان خواهد کرد. سید مسعود کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در مورد گفت:
نوی کابل بانک زاده کابل بانک است، زاده یک حرکت مافیایی است، زاده یک حرکت متشنج سیاسی و دوگپو است. از این شما هیچ گفته نمیتونید که این نوی کابل بانک در حقیقت بیرون شده کاملا مجزا از یک تاثیرات منفی او کابل بانک است. مامورین جاتر همینجا وجود داره، پالیسی شمیل وجود داره و تاثیراتش با خوشبختانه و بدبختانه که نوی کابل بانک به نام کابل بانک در کشور خارجی معروف است. امانا در تمامی اعتبارات نوی کابل بانک به اساس نام کابل بانک مطرح است. ما در حقیقت چیزی را به فروش می‌رسیم که کمی خرابی داره. من میگم که امروز خرابی خرابتر کمی خراب داره، ما سال بعد و سالهای بعدتر ما خرابی زیادتر به دست میاریم.
پس از آن که کابل بانک اولین بانک خصوصی افغانستان 5 سال قبل به خاطر فساد مالی سهامدارانش به بحران رفت، نوی کابل بانک تأسیس شد. حکومت افغانستان به خاطر جبران خسارات کابل بانک حدود 900 میلیون دلار پرداخته است. مقامات حکومتی میگویند که بخشی از این پول را از طریق فروش جایدادها و اخذ پول از مقروضین کابل بانک حاصل کردند و تلاش ها به خاطر حصول تمام دارایی های کابل بانک همچنان ادامه دارد. مسئولین بانک مرکزی افغانستان امروز گفتند که برای واجدان شرایط این داوطلبی 4 ماه وقت داده می شود تا درخواست هایشان را ارائه کنند و در این مدت همچنان به این شرکت ها فرصت داده می شود تا شرایط نوی کابل بانک را بررسی نمایند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا میگوید اداره رئیس جمهور اوباما برای افزایش عملیات نظامی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی به شمول حملات هوایی بیشتر و سنگینتر در سوریه آمادگی میگیرد. شرح بیشتر این گزارش را همکارم نجیب خلیل تقدیم میکند.
اشتن کارتر در برابر کمیته خدمات نظامی مجلس سنا از تغییر در مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش سخن گفت. با توجه بیشتر به رقه، جایی که شورشیان دولت اسلامی آن را من حیث مرکز داعش در سوریه و رمادی مرکز ولایت انبار را در غرب عراق تعیین کرده است.
هدف عمده برای ما شکست داعش است.
اما چندین سناتور از اظهارات اشتن کارتر راضی نبودند. آنها میپرسیدند که چرا ایالات متحده برای برکناری بشار الاسد از نیروی نظامی کار نگرفت؟
چگونه میتوانیم اسد را مجبور به ترک قدرت بسازیم؟ روسیه، ایران و حزب الله برای وی میجنگند و ما هیچ کمکی به مردم سوریه نمی کنیم که وی را سرنگون سازد. شما میدونید که وقت آقای کری به ژنو می رود سوریه را به روس‌ها و ایرانی‌ها می سپارد.
در همین حال جنرال جوزف دنفورد کماندان نیروهای نظامی ایالات متحده از توازن قوا به نفع اسد سخن گفت.
فکر می کنم توازن نیروها در حال حاضر به سود اسد است.
از جانب دیگر وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت قرار است از ایران نیز دعوت به عمل آید تا در مذاکرات روز جمعه در ویانا در مورد ختم بحران در سوریه و گفت و شنود در مورد دریافت یک چوکات کاری برای انتقال سیاسی در دمشق اشتراک کند.
وزیر خارجه می‌خواهد این نوع گفتگو و مذاکرات را در حال ترغیب کند که ما برای دریافت راه حل آنچه یک وضعیت مشکل سیاسی در سوریه است ادامه می‌دهیم. همچنان یک انتقال سیاسی که به حکومت داری خوب برای مردم سوریه بیانجامد.
آقای کربی گفت جان کری وزیر خارجه به ویانا سفر می کند و از آنجا به آسیای مرکزی می رود تا با همتاهانش در قرغزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان و ترکمنستان ملاقات کند. این در حال است که استخبارات روسیه از افزایش خطر طالبان یا جنگجویان گروه دولت اسلامی در آسیای مرکزی هشدار دادند. الکساندر پورتینکوف رئیس استخبارات روسیه با آژانس‌های خبررسانی روسی گفت توجه جنگجویان طالبان که بعضشان به گروه دولت اسلامی بعیت کرده اند در سرحد شمالی افغانستان خطر تجاوز و تاخت و تاز را قابل لمس می‌سازند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو یا فلج اطفال می‌باشد. رادیو آشنا عمدترین منبع آگاهی دین از بیماری و فواید واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 7:51 شام به وقت افغانستان است و می پردازیم به آخرین گزارش این نیم ساعت مجله خبری. عقیده می رود که کره شمالی یک دسته از تیاره های بی سرنشین داشته باشد و به منظور مقابله با این تهدید تحقیق کنندگان کره جنوبی آزمایش وسایط هوایی بدون سرنشین را انجام می دهند. جاسن استروتر از کره جنوبی گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
تیاره های بدون سرنشین کره شمالی که در مورد آن عدس و گمان ها برده می شود تیاره های عادی نیست. این تیاره ها به گونه طراحی شدن که قابلیت ردیابی و حمله بر وسایط هوایی دشمن را در هوا دارا است. شیمون چال و تیمی از شاگردان او روی تکنولوژی جدید آزمایش را انجام می دهند که اردوی کره جنوبی بتواند آن را در مقابل دشمن به کار برد. شیم رهبر این گروه تحقیقاتی سیستم تیاره های بدون سرنشین را در مکتب ساینس و تکنولوژی کایستا انجام می دهد. او می گوید در این روزها هر کس می تواند تیاره های بدون سرنشین داشته باشد.
حراس از آن است که ساخت تیاره های بدون سرنشین بسیار آسان می باشد. این تیاره ها قادر به انجام هر کار بوده و به نظر می رسد که موجودیت آنان یک تهدید است.
برای کره جنوبی این تهدید از سوی کره شمالی متوقع است. قابلیت های نظامی کره شمالی تئ نمایش در یک مراسم تجلیل در پیونگیانگ دیده شد که به نظر می رسد شامل دسته ای از تیاره های بدون سرنشین باشد. احتمالاً شماره آن از قبل سرحد آن کشور را عبور کرده باشد. وزارت دفاع کره جنوبی بیان داشته است که سال 2014 به این سو سقوط 4 تیاره بدون سرنشین کره شمالی را کشف کرده است. در حالی که به نظر می رسد این تیاره ها برای گرفتن تصاویر باشد، اما شمار از تحلیلگران نگرانند که تیاره های بدون سرنشین مجهز با اسلحه اقدام بعدی خواهد بود. مون سونگ موک از مرکز تحقیقاتی استراتژیک سیول می گوید که کره جنوبی باید طرحهای جدید در مقابله با تهدید این تیاره ها را به زودترین فرصت روی دست گیرد.
ما انتظار نداشتیم که کره شمالی بتواند همچو تیاره های کوچک را بسازد و در رادارهای ما ردیابی نشوند. کره جنوبی باید با طرح امنیتی جدید برای ردیابی این تیاره های بدون سرنشین سریعتر عمل کند و بر آنها حمله کند.
و این مبارزه می تواند با حملات تازه تیاره های بدون سرنشین ایجاد شده تیم تحقیقاتی آقای شیم را اندازی شود. آقای شیم می گوید که رویارویی با وسایط هوایی دشمن کار آسانی نخواهد بود.
تیاره های بدون سرنشین بسیار کوچک و ردیابی آن مشکل است و حتی اگر ردیابی هم شود در مقابل آن کارهای کمی انجام داده می شود.
در همین حال آقای شم میگوید آنچه او در توان دارد برای ارائه تیاره های بدون سرنشین با بهترین تکنولوژی در اسرای وقت به کار خواهد برد، قبل از اینکه دشمن بهترین تکنولوژی خود را به کار برد.
کسی با او بگوید به قرارش هستم، کسی با او بگوید انتظارش هستم، کسی با او بگوید به قرارش هستم، هر دم با او فکر میکنم نامه او را ذکر میکنم، هر دم با او فکر میکنم نامه او را ذکر میکنم.
خبرها مقام های محلی ولایت تخار سقوط ولسوالی درقد آن ولایت را تایید کرده می گویند که تلاش ها برای بازپسگیری آن ولسوالی جریان دارد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قمندانی امنی تخار به صدای امریکا گفت که مخالفان مسلح پس از درگیری های شدید با نیروهای امنیتی افغان ساعت 5 صبح امروز مرکز ولسوالی را تصرف کردند. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به صدای امریکا گفته است که در آن درگیری طالبان متواری شده از ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز نیست و صفوف طالبان محلی ولسوالی در قد پیوسته بودند. مقامات افغان در نگرهار میگویند صدها خانواده مربوط به افراد گروه دولت اسلامی که یک ماه قبل وارد ولسوالی اچین شده بودند و منازل مسکونی مردم محل را تصرف کرده بودند دوباره به آن سوی مرز پاکستان برگشتند. آلمان تصمیم دارد بسیاری از افغانهای را که در این تازگی ها به آن کشور سرازیر شدند با احتمال زیاد به افغانستان برگرداند. توماس دی مایزیری وزیر داخله آلمان روز چهارشنبه گفت که آلمان و سایر کشورهای غربی میلیون ها دلار کمک انکشافی را به افغانستان سرازیر کرده و سربازان و پلیس را به آن کشور فرستادند تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهند. وزیر داخله آلمان علاوه کرد که کابل با برلین موافق است که شهروندان افغان باید برای اعمار مجدد افغانستان در آن کشور بمانند. رقم مجموعی تلفات ناشی از زلزله روز دوشنبه در افغانستان و پاکستان به 385 نفر رسیده است. اداره استخبارات روسیه از افزایش خطر احتمالی هجوم طالبان و یا گروه دولت اسلامی به کشورهای آسیای میانه هشدار داد. الکساندر بورتینکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفت که تجمع جنگجویان طالب در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه برخی از آنان که به گفته آقای بورنیکوف اتحاد خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کردند خطر احتمال حمله آن گروه‌ها را بیشتر محسوس می‌سازد. ایران در گفتگوهای بین‌المللی این هفته روی آینده سوریه در ویانای اتریش اشتراک خواهد کرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل سخنگوی وزارت خارجه آن کشور اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن نشست اشتراک خواهد کرد. حملات هوایی روسیه و حمایت نیروهای ایرانی از بشار الاسد به حکومت دمشق کمک کرده تا در جنگ داخلی سوریه به پیشرفت‌های نایل آید. جوزف دنفورد لیدرسیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده ضمن ابراز این مطلب گفت که توازن قوا در حال حاضر در سوریه به نفع بشار الاسد است. و خبر آخرم این که 7 تن خود را در انتخابات آینده فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا نامزد کردند. فیفا امروز 7 کاندید را تایید کرد که از اروپا، شرق میانه و افریقا می باشد. 2 تن از کاندیدها بنابر دلایل مختلف از فهرست نامزدان حذف گردیدند.